و انزلنا الحدید، آهن رو هم فرستادیم. آهن برای چی؟ آیا میشه به صرف موعظه کردن، نصیحت کردن، مردم بیان نظام عادلانه درست کنن، محیط رو متناسب کنن، ظالما کوتاه میان؟ نه، قدرت آهن نیازه، کافی نیست. بعضی وقتها افرادی هستن دچار انحرافات فکری هستن، خب انسان باید با اونها برخورد کنه، باید اول نصیحتشون بکنه، ببینه اینها رو میتونه تغییر بده، اگه نمیتونه باید اونها رو باهاشون برخورد بشه. اگه برخورد نشه سنگ روی سنگ بند نمیشه در نظام اجتماعی. به صرف موعظه کردن مردم نظام عادلانه درست نمیکنن، این کافی نیست. امام علیه السلام باز هم در تفسیر نورالثقلین در روایتی انزلنا الحدید رو معنا میکنن سلاح، یعنی شمشیر، نیزه، اسلحه که از آهنه. یعنی در کنار موعظه‌گری، در کنار ایده تشکیل نظام توحیدی، از اسلحه و قوه قهریه هم یاد میشه. و انزلنا الحدید فیه بأسٌ شدید، درش آسیب هست، صلابت هست، سخت هم هست این آسیب و صلابت، ولی منافع هم داره و منافع للناس، سودهایی برای مردم داره، فایده برای مردم داره. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این رو دقت بکنید تا مشخص بشه، معلوم بشه، معین بشه. آن کسانی که خدا رو یاری میکنن و پیامبرانش رو به غیب، یعنی با ایمان به غیب، با داشتن ایمان به غیب، حتی انبیا رو ندیدن، خدا رو که نمیبینن، انبیا رو هم نمیبینند، اما باز ایمان میارن و یاری میکنن. شهید حجازی مگه پیغمبر اکرم رو دیده بود؟ مگه حضرت امام رو از نزدیک دیده بود؟ بعد خداوند متعال یک عبارت بسیار عجیبی در قرآن میفرمایند. بعد از این میفرمایند ان الله قوی و عزیز، خدا نیرومند و شکست ناپذیره. فکر نکنید پیغمبران میان و نمیتونن این کارها رو انجام بدن، میتوانند، میتوانند اقامه مردم به قسط بکنند، میتوانند، چرا که خدا آنها رو فرستاده و او قوی است. فکر نکنید این ظالمان میتونن جلوی پیغمبر رو بگیرن، خدا عزیز است، یعنی الغالب الذی لا یغلب، عزیز است، یعنی کسی است که غلبه پیدا می کند و کسی بر او غلبه پیدا نمی کند، شکست ناپذیر است. و اکتب لنا، در سوره مبارکه اعراف آیه 156 و 157 خداوند متعال می فرماید و اکتب لنا، بنویس برای ما پروردگارا، فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، در این دنیا و در آن جهان نیکی را، انا هدنا الیک، ما راه یافتیم به سوی تو. قال، خدا در پاسخشون فرمود عذابی اصیب و بهی من اشا، عذابم رو میرسانم به هر که بخواهم و اراده کنم، و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمت من همه چیز رو فرا گرفته، فسأکتبها للذین یتقون، رحمتم رو خواهم نوشت، رحمتم رو برای آن کسانی که تقوا پیشه کنن، و یؤتون از زکاه و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، و اونهایی که به آیه های ما ایمان می آورن، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اونهایی که تبعیت می کنن از رسول امی، از پیامبر با خبر امی، یعنی اونها در رحمت واسعه الهی به واسطه تبعیتشون از انبیا واقع میشن و محیط توحیدی اونها رو پرورش میده. انشالله خداوند متعال توفیق بده بتونیم معارف قرآن رو با روش و منش مقام معظم رهبری بفهمیم و بهره‌مند بشیم از مباحث قرآنی ایشان. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای سا صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162
میاد خاطرات جلوی چشا،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها،
حسرت تو سینم و دیوار فشار به مارد همه. این قرم کم نیست لیاقت شد،
همه بگر
ندارم حالا بیام حرمت. این قرم کم نیست لیاقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رضا ایوزی هستم، نویسنده و طنزپرداز. من اولین باری که مشرف شدم به در واقع دنیای اربعین و این عالم فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنی سال 94 بود که با یک جمعی از دوستانی که غالبا فعالین فرهنگی بودن و هم دوستان دانشجو، هم دوستان طلبه، حتی اساتید دانشگاه و اساتید حوزه توشون حضور داشتن، یه جمع خودمونی 17-18 نفره تصمیم گرفتیم که بریم به پیاده روی اربعین. و من اون سال اولین سالی بودش که موفق شدم برم پیاده روی اربعین. مشکلات زیاد بود، مخصوصا اینکه خب دانشجو بودیم و سربازی نرفته بودیم و عرض کنم به خدمتتون که اولین سفر هم همیشه همراه با دلخوره و استراب هستش. ولی با این جمع اولین بار من سال 94 تونستم که برم به پیاده روی اربعین. این جمع یه جمعی هستن که کار فرهنگی میکنن، یه جمع هیئتی، اعضای یک هیئت به قول معروف خودمونی و دانشجویی بودن که اون سال تصمیم گرفتیم با هم دیگه بریم به کربلا پیاده روی اربعین و اونجا کار فرهنگی کنیم. یه سری بسته های فرهنگی آماده کرده بودیم که بریم اونجا توزیع بکنیم، گیر سر برای دختر بچه ها، نمیدونم مثلا بادکنک برای پسر بچه ها، و با هدف این که حالا یه به قول معروف نخودی هم ما توی این آش ریخته باشیم.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاده است، از ماتمت به جان من اخگر فتاده است. شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پرپر فتاده است. شد اربعین و باز در.
خیلی از بچه هایی اولین بارشون بود مثل من یه تصوری از فضا نداشتیم، ولی یکم که رفتیم توی قضیه و سفر ما شروع شد، از اون لحظه‌ای که من اومدم این کوله رو جمع بکنم، خب من خودم بی تجربه، هر کسی یه چیزی میگفت. یکی میگفت این چیز و این شی رو حتما بردار، یکی میگفت نه آقا بار اضافه برای دنبال خودت راه ننداز، خودت خسته نکن. ولی من خب جانب احتیاط رو گرفتم و همه چیز برداشتم، یعنی یه کوله پر از حالا بیشتر خوراکی، ولی همه چیز با خودم برداشتم، خب بی تجربه بودم. ولی خب یکمی که رفتیم جلوتر، خب ما یه ذره تجربه حالا نوشتن جست و گریخته داشتیم تو نشریه دانشجویی و این ور اون ور گاهی اوقات قلم زده بودیم. یه حاج آقایی که توی جمع ما بودش پیشنهاد داد گفتش که فلانی خاطرات و اتفاقاتی که داره میفته رو بنویس. من شروع کردم در حد یادداشت برداری، مثلا نزدیک عراق نوشتم پنچر شدن ماشین. بعد حالا این خاطرش چی بود؟ خاطرش این بودش که ماشین پنچر شده بود، توی این ماشینی که ما توش بودیم، 3-4 تا ماشین بودیم دیگه، توی هیچ کدوم از این ماشینا لوازمی که ما بخوایم پنچری بگیریم نداشتیم. بعد حالا ما داشتیم میرفتیم کجا؟ داشتیم میرفتیم کشور دیگه کار فرهنگی کنیم. بعد حالا اصل قضیه از اینجا شروع شد که یه راننده کامیون زد کنار، ما رو کمک کرد، چون دیده بود مثلا ما روی شیشه ماشین نوشتیم راهیان کربلا، نمیدونم پیاده روی اربعین، از این شعارهای قشنگی که می نویسن، ما رو کمک کرد و خیلی به ما التماس دعا گفت و خیلی حسرت خورد که نمیتونه همراه ما باشه، مثل حال الان ما. و من دیدم چقدر این فضای اربعین قشنگه، حتی اسمش هم که میاد دلها رو نرم میکنه و همه رو حالی به حالی میکنه.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه دیده، همه شلدا، همه مجنون، همه دلتنگ، مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها را آوردن برا تقدیر به پای یار. لبک حسین، لبک، لبک حسین، لبک.
خیلی سرد بود، یعنی وقتایی که وای میستادیم بین مسیر برای مثلا نماز مغرب یا مخصوصا نماز صبح، واقعا آدم قندیل میبستش وقتی وضو میگرفتش، خیلی سرد بودش. بعد داخل خود شهرها، اون میادین اصلی که محل رد شدن زائرای به قول معروف پیاده روی اربعین بودن، یه عده اومده بودن موکب زده بودن. من اولین موکبمو همین جاها تجربه کردم. خب ما تا حالا موکب نیده بودیم و سفر اولم هم بود. خیلی برام جالب بود که یه عده جمع شده بودن، آتیش روشن کرده بودن، زائرا میمدن اونجا گرم میشدن، میرفتن وضو میگرفتن، میمدن بهشون چای میدادن، صبحونه میدادن، غذا میدادن، خیلی لذت بخش بود. ما صبح علی‌الطلوع رسیدیم به مرز، ولی ساعت 3-4 بعد از ظهر از مرز رد شدیم. تجمع خیلی زیاد بود، شلوغ بود واقعا، ولی با این وجود بازم همه شاد بودن، یعنی همه سرزنده و با نشاط بودن. یه خاطره که خیلی برام جالب بود این بودش که خب ما پشت مرز وایساده بودیم و حالا مأمورین زحمتکش مرزبانی هم از طریق بلندگوها صحبت میکردن و مردم رو دعوت میکردن به آرامش و اینکه صبر داشته باشن، اینکه سربازها و اون مأمورینی که توی گیت ها هستن دارن مشغول انجام وظیفه هستن و اینها. وقت نماز بود دیگه، اون بنده خدا که داشت صحبت میکردش یهو گفتش که عزیزان من صبر داشته باشید، خادمین شما اینجا به قول معروف مشغول هستن، الان رفتن نماز و نهار سری برمیگردن. آقا این که از دهن این بیرون اومد و از طریق اون بلنگاه توی مرز پخش شد، خیلی هم تلاش کرد، گفت نه نه نهار نه، فقط نماز. ولی دیگه این انبار باروت دیگه خلاصه جرقه توش افتاد، جمعیت دیگه هجوم آوردن، خلاصه یه سری رد شدن و یه سری. بعد یه سربازی هم بود که بالای این کانتینر را داشت که قدم میزد و از بالا جمعیت رو نگاه میکرد، به یکی گفت آب داری به من بده، یه بطری آب. و یه خب میام جمعیت به هم فشردن، 40-50 نفر میخواستن به این آب بدن، همه داشتن بطری های آبشون رو پرتاب میکردن سمت این، انگار داشتن این بنده خدا رو میزدن. اینا نگاه میکردم و کلید واژه هاشو ثبت میکردم، بودن خاطره اشتباه سرباز مرزبانی یا مثلا آب خواستن سرباز بالای کانتینه. یکی دوتا از همسفرهای ما خب اونا هم دستی بر آتش نویسندگی داشتند، منتها اونا خب کارشون بیشتر جدی بود و حالا تو فضاهای احساسی تا حالا قلم زده بودن. من از همون اول به طنز ماجرا بیشتر کار داشتم، یه ذره برای خودم مبهم بود، چون به هر حال مثلا شما بگید فضای پیاده روی اربعین، حزن و اندوه و مثلا غم و گریه و زاری و این حرفاه. چجوری شما اینجا میخوای حرف از طنز بزنی؟ چجوری میخوای با پیاده روی اربعین رو با بیان طنز مثلا چیز بکنی، بیای بهش بپردازی؟ یه ذره سخت و یه ذره مبهم بود، ولی خب من این رو یقین داشتم که میشه از زبان، یعنی با هنر طنز هم به این بحث نگاه کرد. چون شما ببینید الان ما چقدر کتاب‌های دفاع مقدس داریم که از زاویه طنز اومدن به دفاع مقدس نگاه کردن، خاطرات رزمنده ها، خاطرات شهدا و اون کسایی که توی دفاع مقدس نقش داشتن. ما الان کتاب‌های خیلی زیادی داریم که از زاویه طنز به قضیه نگاه کردن. من از همین رو تصمیم گرفتم که به پیاده روی اربعین از زاویه طنز نگاه بکنم. طنزی که من توی این کتاب استفاده کردم، در واقع قصدم و هدفم همونطور که توی مقدمه کتاب هم اومده این بودش که واقعا نشون بدم خیلی ها انتقاد میکنن به سبک زندگی مذهبی ها، میگن شما همش دنبال شهادت و نمیدونم هیئت و عذاب و گریه و غم و ماتم و این حرفایید. من واقعا قصدم این بودش که توی این کتاب به این قشر از افراد نشون بدم که نه، ما حتی تو اوج غم‌انگیزترین اتفاقاتی هم که برای امامانمون افتاده سرور داریم و شادی داریم. شادی که ناشی از معرفته، شادی که ناشی از مستی و بیخبری و تغافل و بیخیالی باشه، ما با این شادی مخالفیم و زندگی های خیلی شاد و خوبی هم داریم. که من تلاش این بود که اینو نشون بدم.
هلا بزوار، هلا بیکم، هلا بنصار المهدیه، هی شباب باو العلیدیه، هلا بنصار المهدیه، هلا بزوار، اشرب ماي ون علي يزيد، اشرب ماي ون علي يزيد.
ماجرای اسم کتاب هم در واقع یه خاطره ای توی خود مسیر پیاده روی برامون اتفاق افتاد. خب تو مسیر پیاده روی یه جمعیتی ما بهشون برخوردیم که اینا از پرچمایی که دستشون بود مشخص بود یه کاروان چند ملیتی هستن، از کشورهای مختلف توشون بود، آمریکا، استرالیا، اسپانیا، انگلیس، جاهای مختلف. با یکی از اینا رفیق شدیم، اسمش استیو بود و حالا اون خودمونم یه رفیقی داشتش به نام متیو و اینا اهل استرالیا بودن و خب با اینا گرم گرفتیم و صحبت کردیم و بگو بخند و اینها. من یه سوال از استیو پرسیدم، گفتم که چطوری امام حسین رو پیدا کردی به انگلیسی؟ اونم به هم جواب داد، گفتش، یه ذره تأمل کرد، گفت He found me، او یافت مرا. و من همونجا به قول معروف احساس کردم که این میتونه اسم خیلی خوب و قشنگی باشه برای این کتاب و از اونجا این رو وام گرفتم. حالا طنز قضیه‌ام اونجایی بودش که خب ما بچه ها جمع شدن و ما قرار شد که با هم و با این جمعیت یه عکس بندازیم. اومدیم، من وایسادم کنار اینها، خب پرچم‌های مختلف، پرچم انگلیس، استرالیا، اسپانیا، آمریکا، اینا اینجا بودش. اینم بگم که ما قبلش با استیو که صحبت کرده بودم، خب این یه ذره با ما درد دل کرد، میگفت مثلا بعضیا که میبینن ما پرچم کشورهای خارجی دستمونه فکر میکنن ماها غریبه ایم، بیگانه ایم، در حالی که ما مسلمونیم، امام حسین رو دوست داریم. خب منم سعی کردم از دلش در بیارم، باهاش صحبت کردم، گفتم که سوء تفاهم شده، اینطوری نیست، اشتباه احتمالاً فکر میکنی یا اینها، اینو داشته باشید. داشتیم عکس میگرفتیم، منم وایساده بودم کنار اینا، خب بچه‌ها هم وایساده بودن، پرچم انگلیس و استرالیا و اسپانیا و اونم آمریکا و اینا هم کنارمون بودش. یهو یه نفر از دور اومد، همینجوری اومد یهو برگشت به من گفت اه با پرچم انگلیس عکس میگیری؟ برو با امام حسین عکس بگیر. آقا ما مونده بودیم، خدا رو شد که اینا حالا فارسی نمیفهمن، یه ساعت داریم برای اینا صحبت میکنیم میگیم سوء تفاهم بود و اینا. اینم خلاصه طنز قضیه هم اینجا بود و خلاصه اینطوری شد که اسم کتاب شد او یافت مرا، سفرنامه پیاده روی اربعین به علاوه کمی مزاح.
هر کس ز گوشه ای آمده اما شبیه یک دیگری،
هر کس ز گوشه ای آمده اما شبیه
نگرین، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری. با هر زبان با هر نژاد ما عاشقان حیدریم،
خیلی از افراد حالا با شوخی یعنی میگفتن فلانی خدا بگم چیکارت کنه، مثلا ما داشتیم میخندیدیم بیو رسیدیم به جایی که زدیم زیر گریه، خلاصه دنده عوض نشد و خلاصه گیرپاچ کردیم و حالمون بد شد، آب پرید تو گلومون و نمیدونم، خلاصه آره حالتای اینجوری دوستان زیاد اینطوری اشاره میکنن. خب یه جاهایش تعمد داشتیم، به هر حال ابزار طنز هست و غافلگیری، و بعد خب یه جاهایش همون اتفاقی که افتاده رو روایت کردم، یعنی همون اتفاقی که برای خودم افتاده رو من روایت کردم، یعنی قصدم این نبود که مخاطبو اذیتش بکنم و آزار بهش برسونم، ولی واقعا برای خودم هم تو همونجا همین اتفاق مثلا پیش اومده که من حالا اومدم و اینجا روایت کردم، که اوجش هم توی اون داستان پیرزنیه که داشت نون میپخت دیگه. ماجرای پیرزن این بود که خب تو مسیر پیاده روی اربعین، حالا مخصوصا برای ماهایی که اولین بارمون بود، خیلی این جذاب بود که همه چی رایگانه، یعنی همه دارن هر کسی هر چیزیو که داره برای خریدن یوسف آورده وسط، یعنی اون هر مثلا میدیدم یه دختر بچه 2-3 ساله وایساده وسط این جمعیت، اگه یه نفر از اینا بخوره به این نقش زمین میشه، بدون ترس وایساده یه ورگ دستمال کاغذی گرفته که یه کسی نزش بگیره، یا دو تا بچه وایسادن کنار یه نفر یه شیشه عطر دستشونه که یکی دستشو دراز کنه این به دست اینا یه عطر بزنه، یا یه نفر وایساده اونجا داره آبو با این حالت گلاب پاشا میپاشه مردمو یه لحظه خنک کنه. حالا خب یه دم یه سری از نیازهای مردمو با پول میفروختن، مثلا میوهی بود، نمیدونم شارژی بود، نمیدونم مثلا دمپایی بود، چیزی بود، یه دم خب اینها رو میفروختن، ولی خب اون چیزی که غالب بود و خیلی به چشم میومد رایگان بودن همه چیز بود، که این برای من خیلی جذاب بود و خیلی فکر منو مشغول کرده بود که این مردم چرا دارن به من که سرشار از گناهم و آلودم اینطوری خدمت میکنن، آیا من لیاقت اینو دارم یا نه. توی این فکرها بودم که از دور دیدم یه پیرزنی کنار همین جاده پیاده روی نشسته و یه تنوری درست کرده و یه زغالی و هیزومی دست و پا کرده و خودش آردار رو با آب خمیر میکنه و اون خمیر رو نون میکنه، و این صحنه رو که دیدم واقعا دیگه اصلا از خود بی خود شدم و همونجا نشستم کنار عمودها و مثلا بگم 20 دقیقه نیم ساعت فقط نگاه کردم و گریه کردم. بعد دیگه از جا بلند شدم دیدم چه بوی خوبی هم داره این نونه محلی داغ عراقی که این مادر بزرگ عرب داره درست میکنه. رفتم و همینطور که نشسته بود به من نگاه کرد و اشاره کردم گفتم نون بده. این یه دونه نون از تنور در آورد و داغ بود، داد دست من و عربی یه چیزایی گفت و منم که خب گفتم داره دعا میکنه و این حرفا، اومدم برم دیدم داره اینطوری میکنه میگه پولشو بده. واقعا فکر نمیکنم که اینا یه روزی تبدیل به کتاب بشه و به چاپ چهارم برسه و برسه حتی دست حضرت آقا، حضرت آقا بخونن، تشکر کنن، پیام بفرستن برای ما که از نویسنده ها تشکر بکنید و این حرفا. اون موقع اصلا فکر اینا نمی کردیم.
جاده به جاده پای پیاده جا بوندم اما زار زیاده.
دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده، زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین مظلوم شهید،
چک بکنن بگن یا زید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تا یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انوانی ايمضي الجميع وابقى هنا اسكن شوقي واطفي الحنين.
الحسين سفينه النجاة
اورام شما.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحان.
وجهت الحضره الضامي وبنوما
رجل 40 قرار سالانی دلدادگان اربعین حسینی. رادیو اربعین را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین قابل دریافت از نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون. رادیو اربعین .ir لبیک یا حسین.
ازا سالک عبادی انی، این مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بدی:
اینی قریب نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب و عجیب و دارت دعی دعان.
من نزدیکم به همه موجودات، عجیب دعوت دعا. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
وقتی خواننده صدایم میکند جوابش میدم.
انت رجائي، انت روح الفؤادي، انت رجائي،
انت لي مؤنسي،
انت لي مؤنسي،
وشوقك زادي.
چشم به راهم، چشم به راه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ میشنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
بدت منتون وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وآدي.
دوستان عزیز، شنوندگانی که همچنان با رادیو معارف همراه هستید، بسیار ممنون و متشکرم برای این همراهی و امیدوارم درباره برنامه‌هایی که از این شبکه دینی می‌شنوید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو بفرمایید و همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره تلفن سرقمی 162 در اختیارتون هست، همینطور سامانه پیمک 30000 162. در ادامه آنچه تقدیمتون خواهد شد با